وارد برنامه ها باور کنید که خوشحال میشیم که نظرات شما رو ببینیم و بشنویم. اما دعوتون میکنم تا لحظاتی دیگر برنامه بعدی رو بشنوید. گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام یگانه هستی و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی. من رضا فراخی خوشحالم که با گفتگوی فرهنگی دیگری در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. راه ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 3010-35 و شماره راتومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم در اختیار شماست. میتونید پیامک بدید، میتونید تماس بگیرید، هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد و هم پیامک های شما رو خواهیم خواند. اما موضوع امشب برنامه ما هوش مصنوعی و ابعاد فرهنگی آن. میخوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، استاد دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی. سلام و عرض ادب، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو پیرامون موضوع که فرهنگی
و ابعاد فرهنگی آن
بله داشته باشیم.
آقای دکتر بهمن‌آبادی، اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به موضوع در گام اول، باید کمی سادش کنیم. در واقع وقتی داریم از هوش مصنوعی و ابعاد فرهنگی آن صحبت میکنیم، برای مخاطب از چه موضوعی حالا جزئی تر و ساده تر داریم صحبت میکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضر هستین، در تمامی موضوعاتی که با پدیده‌های نو سر و کار داره، از جمله موضوع محل بحثمون یعنی موضوع هوش مصنوعی، ابتدا نیاز هستش که به تعریف روشن و دقیقی نسبت به اون مسئله و ابعاد اون مسئله از منظرهای مختلف پرداخته بشه و اتخاذ رویکردی که در نسبت با مسئله مثل هوش مصنوعی وجود داره میتونه در واقع نسبت اون رو با ابعاد مختلف موضوعات حکمرانی از جمله حکمرانی حوزه فرهنگی و ابعاد اون در موضوعات فرهنگی اجتماعی محل بحث قرار بده. به طور کلی در واقع حوزه هوش مصنوعی 4 تلقی وجود داره.
آقای دکتر اجازه بدید من یه سلامی عرض کنم به مهمان تلفنی آقای دکتر محمد صادق توسلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب.
سلام، وقت شما بخیر مجری محترم و مهمان عزیزتون.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. من به شما برمیگردم آقای دکتر توسلی، اجازه بدین که جمله‌شون رو کامل کنن. آقای دکتر بهمن‌آبادی در خدمت شما هم هستیم، بفرمایید آقای دکتر.
بله، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر توسلی و همه شنوندگان عزیز. مجدد داشتم عرض می‌کردم که در واقع نسبت به مسائل جدید مثل حوزه هوش مصنوعی و ابعاد اون، تلقی و رویکرد ما در واقع و فهم ما از حوزه هوش مصنوعی نسبتش رو در واقع با حوزه های حکمرانی در حوزه های ابعاد مختلف از جمله ابعاد فرهنگی میتونه میسر بکنه و در نسبت با اون تعریف بکنه.
بله.
که به طور کلی 4 در واقع رویکرد نسبت به حوزه هوش مصنوعی هستش که من خدمتتون به اختصار عرض میکنم. رویکرد اول و در واقع ساده ترین رویکرد و شاید در واقع در کلیشی ترین رویکرد ابزاری به حوزه هوش مصنوعی هستش. یعنی هوش مصنوعی رو به عنوان یک ابزار میبینه و در واقع هوش مصنوعی صرفا یک ابزار در واقع تسهیلگری و یا یک رویکرد کارکردی به حوزه هوش مصنوعی هستش، طبیعتاً در نسبت با مسائل حوزه فرهنگی میتونه در نسبت با محصولات و صنایع فرهنگی ورود کنه. رویکرد بالاتر که سطح دوم در حوزه هوش مصنوعی هستش، رویکرد فرایندی و در واقع مهندسی و در واقع روشی در حوزه هوش مصنوعی هستش که یک سطح بالاتر میتونه به این موضوع بپردازه و از حیث فرایندهای حوزه ساختارهای حوزه فرهنگی اجتماعی محل بحث قرار میده. رویکرد سوم که سطح بالاتری قرار داره، در واقع رویکرد حکمرانی هستش که هوش مصنوعی رو به عنوان یک در واقع پلتفرم یا یک در واقع مجموعه سیستم ها و خرده سیستم هایی در نظر میگیره که دارای تأثیر و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی میتونن باشن و روابط، تعاملات، نمادها و ارزشها، هنجارها و قوانین و حتی سیاستگذاری حوزه فرهنگی رو تحت تأثیر قرار بده و اون رو ماهیتش رو دچار تغییر و تحول کنه. و اما رویکرد آخر و بالاترین سطح میشه گفت در تلقی از حوزه هوش مصنوعی هستش که فکر میکنم تناسب بیشتری هم با حوزه فرهنگی داره، در واقع هوش مصنوعی به عنوان زیست بوم فرهنگی اجتماعی هستش، یعنی تلقی از هوش مصنوعی که هوش مصنوعی رو یک زیست بوم جدیدی برای انسان و پدیده‌های انسانی تعریف می‌کنه و افراد در واقع تمامی تعاملاتشون، کنش‌هاشون، نقش‌آفرینی‌هاشون در واقع و مجموعه‌ای از در واقع باورها، ذهنیت‌ها و افکار و رفتار که در حوزه فرهنگی تعریف میشه، مجموعه افکار و عقاید و نمادها و باورها و پیش‌فرض‌ها و ذهنیات و رفتارهای انسان رو میتونه تحت تأثیر قرار بده و تلقی زیست بومی از حوزه هوش مصنوعی هستش که در واقع میتونه بیشترین تأثیر رو داشته باشه و در ادامه هم تلقی حکم.
بله آقای دکتر توسلی، خب آقای دکتر بهمن‌آبادی به نکات مختلفی اشاره کردن. ما در چند سال اخیر اگر حتی نگاهی به هوش مصنوعی از دریچه سینما داشته باشیم، میتونیم ببینیم که داره دنیا درنده میگه هوش مصنوعی حتی همدم انسان هم خواهد شد. در واقع این مسئله نشون میده هوش مصنوعی خیلی گسترده است در وجوه مختلف زندگی انسان. در حوزه فرهنگ چگونه ورود کرده و چگونه ورود خواهد کرد؟
به حضورتون که من استفاده کردم از بیانات دوست عزیزمون جناب آقای دکتر بهمن‌آبادی که از
بله
فرهیختگان تو این زمینه ها هستن و ایشون واقعا نظراتشون من لذت میبرم. نکته ای که هست الان باید ببینیم که ما یه به حضور انبرتون که خواستمون ما تو مباحث فرهنگی چیه. من این نکته رو میخوام خیلی روش تاکید داشته باشم که حالا هوش مصنوعی چقدر میتونه تو حوزه فرهنگی به ما کمک بکنه و یا چقدر ورود کرده الان توی جهان توسعه یافته، چه استفاده هایی دارن ازش میبرن، یا حالا استفاده ابزاری یا از بزرگشون فرایندی و حکمرانی و زیستبوم و آقای دکتر بهمن‌آبادی اشاره کردن. من میخوام به شما عرض بکنم ما باید یه مقداری دیدگاهمون رو با توجه به خواسته هامون یه مقداری تغییر بدیم.
بله
هوش مصنوعی الان به طور گسترده داره توسعه پیدا میکنه در دنیا و به شدت دارن استفاده میکنن تو همه حوزه ها ازش، تو همه حوزه ها دارن استفاده میکنن و بیشتر شاید استفاده ابزاری ازش باشه. در خصوص بخش حکمرانیش هم میان یاری میگیرن از هوش مصنوعی، چون ببینید نهایت اینه که شما چه داده ای رو میدی با اون داده هوش مصنوعی برای شما برون ده داره، عنایت دارین. ما یه مقداری متفاوت باید با این موضوع برخورد بکنیم، یه مقداری اون مسیری که دنیا میره تو بخش فرهنگش رو عرض میکنم استثناءً تو این بخش.
بله.
تو بخشای دیگه نه، باید با دنیا همراه باشیم، اما توی بخش فرهنگیش رو باید خیلی با ملاحظات خودمون جلو بریم.
بله.
با سنت هامون، با باورهامون، با از شما تعاریف دینی خودمون با موضوعاتی که ما داریم باید جلو بریم و کمک بگیریم، یعنی به عبارتی یاریگر ما باشه، ما معضلات فرهنگیمون رو پیدا کنیم که آقا یه ایراد فرهنگی که داریم این ایراد رو چجوری برطرف کنیم.
بله،
کمک بگیریم از هوش مصنوعی. اینجا در خدمتتونم
آقای دکتر توسلی. ببینید ما الان خب در جهان امروز اون عینک ارزش افزوده رو داریم که به بازار اومده و مبتنی بر هوش مصنوعی یک دنیای جدیدی داره ارائه میده، بحث متاورس رو داریم، همه اینها باعث میشه که به هر صورت حوزه فرهنگی و سبک زندگی ما در سالهای آینده یه جورای دچار تحولاتی به هر حال بشه. خود این مسئله نشون میده که ما رو حوزه هوش مصنوعی باید سرمایه گذاری کنیم در مسئله فرهنگ، درست نمیگم؟
شدت. ببینید اصلا من به شما عرض بکنم تمام گزینه‌هایی که هست روی میز ما، چه فرهنگ چه حتی خارج از موضوعات فرهنگ، من نمیخوام اشاره کنم که یه وقت بحث
وارد
موضوع دیگه ای بشه، تمام اینها در کمک به اقتصاده. یعنی اگر دنیا میاد هوش مصنوعی رو تو بحث فرهنگ کمک میگیره، میخواد اقتصادش رو پیش ببره.
بله.
قدرت اقتصادی برای خودش ایجاد بکنه. یعنی چی؟ میاد توی حوزه یه منطقه خاورمیانه یا حالا فرض کنید کشوری توسعه یافته، حالا مثلا شرقی ها یا حتی غربی ها یا امریکایی ها و غیره، میان ملاحظاتی رو اینجا تو بحث مباحث فرهنگی دارن، یه تغییراتی و کمک از هوش مصنوعی تغییراتی ایجاد میکنن که حالا در نهایت بیان تو بحث اقتصادشون که آقا اینا در مسیر ما قرار بگیرن.
بله،
خیلی داره کمک میکنه هوش مصنوعی تو این زمینه و اونا به شدت کار میکنن. ما باید هوشیار باشیم و همین فرمایش شما رو من تاکید دارم روش.
بله بله،
که ما باید به شدت رو این زمینه ما کار کنیم.
بله.
چون ببینید متاسفانه همیشه اینجوری بوده که ما یه موضوعی برامون عارض شده بعد نشستیم فکر کردیم.
بله دقیقاً.
الان هوش مصنوعی به شدت داره توسعه پیدا میکنه، به شدت داره جلو میره، به خصوص شرقی‌ها رو این قضیه خیلی دارن کار میکنن، حالا مشخصا کشور چین خیلی داره کار میکنه، غربی‌ها هم همینطور همه کار میکنن. خب ما یه زمانی نشه که ما بیایم عقب افتاده باشیم. بله، فرمایش شما کاملا درسته، ما باید در حوزه فرهنگ به شدت روی این موضوع کار کنیم. مشکلاتی که احیانا ما تو معضلاتی که تو بخش فرهنگ داریم رو از هوش مصنوعی میتونیم کمک بگیریم.
بله
بله میفرمایید.
بله بله،
به اون گستره‌ای که آی دکتر بهمن آبادی اشاره کردن من نمیخوام اشاره کنم، من بیشتر تو اون بحث اینه تو بحث حکمرانیش دارم که ما بیایم کمک یاریگر باشه برای ما بخش هوش مصنوعی، یاریگر حکمرانی های ما باشه.
بله،
که بعدن دوچار معضل نشیم. یه
این بحث یاریگری حکمرانی رو در با استفاده از هوش مصنوعی من میخوام بعد از اینکه برگشتیم باز به شما از شما بپرسم، حتما به خاطر داشته باشین.
بله.
آقای دکتر بهمن آبادی، ببینید یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ ورود کرده و خیلی هم جدیه و حتی در آینده هم توی جامعه ما خیلی اثرگذاره، بحث سبک زندگی هم هست. این مسئله شما چه نگاهی بهش دارید؟ بحث آینده جامعه ایرانی، هوش مصنوعی و سبک زندگی.
بله، خب همونطور که اشاره کردید آقای دکتر توسلی هم به دقت و با اون دقت نظر و با اون ظریف بینی که دارن خیلی عنایت ویژه‌ای داشتن. بحث حوزه زیست بوم یعنی تلقی زیست بومی از حوزه هوش مصنوعی دقیقاً همین نکته هستش که ما هوش مصنوعی رو به عنوان یک زیست بوم که تمامی تحولات، تمامی در واقع تعاملات ما، تمامی روابط ما و ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌های ذهنی ما رو که این میتونه در ساحت اقتصادی، در ساحت سیاسی، در ساحت در واقع اجتماعی خودش رو نشون بده. البته خب ما وقتی صحبت از پیش‌فرض‌ها می‌کنیم، وقتی صحبت از فرایند تصمیم گیری می‌کنیم، یا اشاره داشتن بحث آقای دکتر توسلی بحث حل مسئله رو،
بله،
یکی از ویژگی‌های جدی حوزه هوش مصنوعی این که توانایی حل مسئله داشته باشه. طبیعتاً به میزانی که ما هوش مصنوعی رو به سمت پلتفرمی یعنی حوزه‌های حکمرانیش و زیست بومیش که در واقع رویکرد دقیق‌تر و جدی‌تر در حوزه هوش مصنوعی هستش به سمتش پیش بریم، مثل فضای متاورس که فرمودید، مثل فضای واقعیت افسوده یا در واقع نکاتی که از این جنس مثل داخل هوش مصنوعی نرو ای آی بهش میگیم، یعنی هوش مصنوعی محدود بهش میگیم، اشاره داشتید، قطعا میتونه تغییرات جدی رو ایجاد کنه در حوزه های تخصصی مثل سینما که فرمودید، یعنی حوزه های تخصصی هنر، مثل حالا جریانات دیگه‌ای که در حوزه هنر وجود داره، تولید ادبیات، تولید فیلم، تولید موسیقی، و حالا این خدماتی هستش که میتونه حوزه هوش مصنوعی ایجاد کنه. اما عرضم این هستش که حتی در ساخت ذهنیت‌ها، باورها، افکار شکل گرفته، من یک نمونه موردی برای موضوع هوش مصنوعی انتخاب کردم که فراگیر شده
دلی.
و در واقع چیزی هم از ما نمیگذره، شاید برای شما جالب توجه هم باشه، موضوع کرونا هستش.
بلی.
ببینید کرونا زمانی که موجهای کرونا هم از بین رفت باز هم وجود داشت، تعداد بالایی هم وجود داشت، اما نقش فضای مجازی در ایجاد ما ساخت در واقع تحلیل احساسات که یکی از کارویژه‌های حوزه هوش مصنوعی هستش که این تحلیل احساس رو ممکنه از لنگویج زبان‌ها یا مدل‌های پردازش زبان طبیعی انجام بده یا از یک در واقع فیلم یا سریال انجام بده در حوزه ایمیج پروسسینگ یا پردازش تصویر در واقع انجام بشه، یا ابزارهای مختلفی که در واقع الگوریتم‌های مختلفی که حوزه هوش مصنوعی به کار می‌گیره در واقع برای پردازش داده. خب ببینید ایجاد حس اضطراب، حس آرامش، حس شادی، حس غم که تقریبا اکثریت تعاملات انسان رو در بر داره. یعنی الان ببینید تعاملات اقتصادی داخل فضای زیست بوم های در واقع داخل زیست بوم های فضای مجازی کاملا قابل رویت هستش. حتی شما وقتی یک در واقع فضای واقعی هم دارید در سطح خرد، یک کسب و کاری در حوزه خرد دارید، تماما در واقع ابزارهای مختلف پیوستی اون کاملا در حوزه ای آی قابل در واقع ادراک هستش. پس طبیعتا میخوام عرض کنم اون چه که مربوط به انسانه، این نکتش از بعد فرهنگی منظورم اینه، اون چه که مربوط به انسانه و مربوط به مسئله یادگیری، حل مسئله و تصمیم گیری، یعنی سه رکن هوش مصنوعی، تصمیم گیری انسان هستش، حل مسئله انسان هستش، ادراک انسان هستش، میخواد این ادراک در رفتار اقتصادی ایجاد کنه، رفتار سیاسی ایجاد کنه، رفتار در واقع اجتماعی ایجاد کنه، همه در واقع برخواسته از اون نوع تعاملات و اون ذهنیت ها و پیشفرض هاست که در حوزه فرهنگی ساخته میشه، که این حوزه فرهنگی پیشفرض ها، ذهنیت ها و باورها و رفتارهایی که داره ساخته میشه الان حوزه زیست بوم هوش مصنوعی هستش که داره اون رو جلو میبره، ایجاد حس میکنه در فرد مخاطب، او رو در
احساسات رو برمیانگیزه،
احساسات او رو برمیانگیزه، حتی شبیه سازی رفتار میکنه. اصلا جدی در این تعریفی که از حوزه هوش مصنوعی تقریبا من 2023 از در واقع به اصطلاح تالی دیدم، فرایند شبیه سازی تعریف شده، یعنی بله. فرایند شبیه سازی کاملا شبیه سازی میکنه،
شبیه سازی بله شبیه سازی میکنه،
و حالا ادامه بحثای جدی تری داره. امتداد تصمیم گیری انسان هستش، در واقع بحث خودمختاری هوش مصنوعی هستش، و اینا همه ملاحظات جدی داره.
بله آقای دکتر توسلی، ببینید یه فیلمی بود به نام هر، فکر میکنم محصول سال 2011 هستش، که نشون میده انسان‌ها در عصری که تنها هستن و یا اینکه مثلا بر صورت تمایلشون کم میشه که با انسان‌های دیگر وارد ارتباط بشن، میرن به سمت ارتباط گرفتن با هوش مصنوعی، و این خودش برای جوامعی که در حالا آمار تجرد در اونها بالاتره، تمایل به تنها زیستن هی افزایش پیدا میکنه، یه جورایی زنگ خطره. من میخوام نگاه شما رو در این باره بدونم، چقدر هوش مصنوعی میتواند از این زمینه ها ورود کنه به زندگی انسان ها و موجب تغییر و تحول بشه، به ویژه در جامعه های سنتی و مذهبی مثل جامعه ما؟
بله حضورتون عرض کنم که بحث تمام مباحثی که الان در دنیا وجود داره، یه اشاره‌ای آقای دکتر بهمن‌آبادی داشتن، تغییر رفتارهای اجتماعی، تغییر رفتار سیاسی و امثال هم، اینها همش نشأت گرفته از اون فرهنگه. توجه میفرمید؟ همش با فرهنگ اینها این تغییرات ایجاد میشه میان و هوش مصنوعی تو این زمینه به شدت میتواند یاری بده. و در خصوص اینه که حالا یه جامعه ای، من عرض حضورت شما بحث حکمرانی که اشاره کردم میتونه یاریگر باشه، همین فرمی شما رم توش الان من لحاظ میکنم که این بخشم میتونه کمک بکنه. ما از بخش مصنوعی میتونیم کمک بگیریم که آقا معضلاتمون رو تعریف کنیم، معضلات فرهنگی رو. حالا یه جامعه شما میفرمایید که مثلا زیست افراد تجردگراییشون خیلیه، فاصله هاشون. الان ما توی جوامعی مثل از حضور شما مثلا، حالا من میخوام کشورها رو زیاد اسم نبرم، ولی تو کشور غربی یا بحث بخش عرض به حضور شما که امریکای شمالی، اونجا ما میبینیم که تنهایی افراد بیشتر اونجا نمود داره.
بله.
یا حالا معضلاتی که ما تو فرهنگ خودمون، بیان تو جامعه اسلامی خودمون، مشکلاتی که خودمون داریم.
بله.
توجه میفرمید؟ حالا خیلی نمیخوام یه مباحثی رو مطرح کنم، الان تو ذهنم خیلی موضوعات هست.
بله بله.
دستم که بعد یه دوچاره
پراکندگی موضوع بشیم.
بله. یا دوستان یه وقت بگن که آقا شما مثلا با فلان موضوع مخالفی. نه، ما معضلات فرهنگیمونو میتونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم، از به حضور شما که رفع بکنیم. یه تغییرات فرهنگی میخواییم ایجاد بکنیم تو سبک زندگی، مواردی که سریع الوصول، خیلی سریعتر میتونه هوش مصنوعی بهمون کمک کنه که آقا اینا چجوری یه تغییرات توی سبک زندگی بدیم با سرعت. یه کمکی باز بگیریم، تغییرات تو میان مدت، یه تغییراتی هم تو بلند مدت. اینا رو تمام هوش مصنوعی با توجه به داده هایی که شما میدی بهش و تعریف میکنی از جامعه رو کلن، تمام پارامترهای مختلف رو براش میدی، به شما پاسخ خواهد داد و کمک میکنه. و اینو باید البته اومد تو اجرا، و توی اجرا هم یه مقداری تغییراتی رو، اینجا دیگه هوش مصنوعی خیلی کمک نمیکنه. من دیدم که هوش مصنوعی یه جایی ضعف داره به شدت. حالا شاید بله. در آینده این ضعف برطرف بشه.
بله. یعنی شما معتقدی میتوان در حکمرانی ازش کمک گرفت؟
به شدت، به شدت. تو اصلا میخوام به شما عرض کنم که فوندانسیون تمام این تغییرات، چه ما میخوایم تغییرات عرض به حضور شما که تو سبک زندگی، تغییرات رفتاری، تغییرات توی عرضم بود شما درک مردم، حتی که شما از موضوعات چجوری مردم درک داشته باشن. یه وقتایی هستش یه اتفاقی میفته تو جامعه، یه برخورده تو بعضی جوامع، برخورد خشن بهاش میشه. اینو میشه با کمک از هوش مصنوعی طوری جامعه رو هدایت کرد.
آقای دکتر توسلی، مثلا ببینید تو بحث فرهنگی یا اصلاح سبک زندگی، مثلا کتاب خوان کردن مردم، چون فکر می‌کنم خیلی جزئی مثال بزنیم خیلی جذابه. مثلا کتاب خوان کردن مردم، جذاب سازی کتاب برای مردم، همین هوش مصنوعی خیلی کمک میتونه بکنه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
به شدت اینها عرض می‌کنم، اصلا تمام مبانی فرهنگی رو نیت دارید شما، تمام موضوعات اصلی فرهنگی ها. این بحث کتابخوانی که شما اشاره کردید بسیار مهمه، بسیار. ما فاصله داره جامعه و ما استانداردهایی که تو دنیا هست، ما خیلی فاصله داریم. این به شدت میتونه کمک کنه. آقا چه راههایی براش از به حضور شما که در نظر گرفته بشه؟ اینا رو همه رو هوش مصنوعی میتونه به شما بده. بسیار عالیه، بسیار بسیار عالی.
بله.
و به شدت ما باید رو بحث هوش مصنوعی کار کنیم. اینو میخوام تاکید بکنم که ما تو این زمینه خیلی عقبیم. من تصورم اینه که ما خیلی عقبیم. دنیا به سرعت داره رو هوش مصنوعی سرمایه گذاری میکنه و همشون هم همه مسیرشون منتج به ارزمشون منتهی به نتیجه اقتصادیشونه. عنایت دارین؟ اگر میخوان توسعه علمی بدن، کتابخون کنن، مثلا جامعه رو کتابخونیش بره بالا، برای بحث اقتصاده. توجه میفرمایید؟
بله. کاهش هزینه های اجتماعی، بله
اصلا به شدت همه اینا در جهت من یه وقت مطالعه میکنم میبینم، همینطور فضای مجازی رو این ور اون ور یه وقت تو جلساتی میریم میبینم که دنیا هوش مصنوعی رو کاملا در خدمت گرفته برای اقتصاد، یعنی اون فرهنگ هم باز بحثش بحث اقتصاد،
اصلا خود کاهش هزینه های آسیبای اجتماعی هم خودش اقتصاده،
اصلا اقتصاده. همه شما بیای وقتی سطح علمی جامعه رو بره، سطح فرهنگ جامعه بره بالا، سطح علمی جامعه بره بالا، میزان کج‌فهمی میاد پایین.
بله.
میزان کج‌فهمی بیاد پایین، درک جوان‌ترها بالاتر میره، بعد
تنش‌ها کاهش پیدا
می‌کنه. بله بله، حتی میاد توی مباحث ریستر میاد میزان جرم و جنایت کمتر میشه چون داناترن. شما تو جامعه دانایان اگه نگاه کنید، فرهیختگان نگاه کنید، ببینید که مثلا درگیری های ساده که بین عوام هست تو مردم هست تو اونها کمتره چون داناترن.
بله.
با آرامش برخورد میکن.
آقای توسلی، من خودم همین چند وقت پیش یکی از کشورهای غربی طرحی داشت، بعد یک رباتای طراحی کرده بودن که این ربات‌ها تو لحظه‌ای که افراد مثلا به خاطر افسوری تصمیم خودکشی می‌گرفتن، وقتی با این ربات در میون می‌ذاشتن، این ربات سریع یه سری اطلاعات در اختیارشون قرار می‌داد، سریع شروع می‌کرد یه تحلیل‌ها آنالیزایی می‌کرد که این افرادو به شکلی جلوگیری کنه از این تصمیمشون. این مسئله رو که می‌بینی خیلی ابعادش گستره است، درست نمی‌گم؟
کاملا درست می‌فرمایید و از به حضور انبارتون که مشاوره های رو گذاشتن با ربات هایی، حالا شما اشاره به ربات کردید، من ژاپن دیدم.
بله.
یه مقاله رو میخوندم، دیدم ژاپن ربات هایی رو دارن که افراد مراجعه میکنن و مشورت میگیرن ازشون، روانشناسی میکنن اشخاص رو، عنایت دارن
و گاهی افراد راحت تر هم هستن،
به شدت راحت ترن، خیلی آرام تمام ریزترین مسائلشون رو مطرح میکنن بدون هیچ گونه پرده پوشی.
بله بله.
با هوش مصنوعی اینا همه ربات در کنارشون هست، نشسته صحبت میکنه، ازش مشورت میگیره و خیلی هم پاسخگو بوده این، یعنی درصد حدود 68% رضایتمندی رو من دیدم.
بله.
68% رضایتمندی خیلی خوبه از مشاورین
در. آره، 68%
بالاتر.
به خاطر اون راحتی هم هست به نظرم. آقای دکتر توسلی، به عنوان جنبندی اگر بخوام این ادراک رو در مسئولین ایجاد کنیم که هر چه سرمایه گذاری کنن در این زمینه، در آینده قطعا هم پاسخ اقتصادی خواهد داشت، هم اجتماعی، چه نکته ای اشاره میکنید؟
به حضورتون بهترین گزینه به نظر من که پیشرفت دنیا رو به رؤیتشون برسن،
رصد کنن.
آقا دنیا رو ببینید کجان و دارن استفاده میکنن، توجه میفرمایید؟
بله.
دنیا داره تو این زمینه به شدت جلو میره.
بله.
این شاید بهترین روش باشه که متوجه موضوع بشن.
بله.
ما مصرف کننده نشیم.
بله.
ما بیایم خودمون تولید کننده باشیم.
بله.
بیایم تو بحث هوش مصنوعی حرفی برای گفتم داشته باشیم. یه زمانی مثلا تو حوزه نانو ما هیچی بودیم، اما الان الحمدلله ما تو حوزه نانو در جهان حرفی برای گفتن داریم، شروع کردن. ما بسیار استعدادهای خوبی داریم، یه سرمایه، یکی از بالاترین سرمایه هایی که ما داریم، بسیاری از کشورها ندارن، استعداد جوانهای ما همه استعدادهای درخشانی دارن، منتها باید هدایت بشن. اینها تو زمینه هوش مصنوعی شما دنیا رو به رویت مسئولین برسونید به کجا رسیدن. آقا سرمایه بذارن، کمترین سرمایه رو بذارن، جوونا خودشون با سرعت جلو میدن.
آره، ما تربیت نیروی متخصص به صورت خیلی متمرکز میتونیم انجام بدیم و در این باره اتفاقا نیروهای خوبی هم داریم.
بله.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
بله، آقای دکتر بهمن آبادی از نمونه هاش هستن که اونجا تشریف
داشتن، شاگرد شما هستیم.
سپاسگزارم، ممنونم،
موفق باشید،
قربان شما، خداحافظ شما.
گفتگو کردیم،
خدا نگهدار، گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد صادق توسلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، پیرامون موضوع بحث برنامه امروز، یعنی ابعاد فرهنگی هوش مصنوعی. با ما همراه باشید در گفتگوی فرهنگی، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
شب
موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.